روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان ارجمند سلام و شامتان بخیر. لیلا محبیب عظیمی هستم، میزبان برنامه روایت امروز. در برنامه امشب بحث داریم در مورد فلسفه از پروفسور سید حسن اخلاق، استاد فلسفه در دانشگاه ایالتی کاپن در بالتیمور و دانشگاه ماریمونت در ویرجینیا و مؤلف چند کتاب و ده ها مقاله فلسفی به زبانهای انگلیسی و فارسی دعوت کردیم تا مهمان برنامه امشب باشند. دکتر سید حسن اخلاق مستقر در واشنگتن هستند که از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه تشریف دارند. اولتر از همه باید بگوییم که 18 ماه نوامبر روز جهانی فلسفه بود و برنامه امشب را تخصیص داده ایم به مسائل فلسفی و گفتگو با دکتر سید حسن اخلاق، فیلسوف گفتگو. فکر میکنم مهمان ما روی خط هستن. دکتر سید محترم اخلاق، با سلام و سلامتی سپاس از حضور صمیمانه ایتان در روایت امروز.
سلام و احترام تقدیم میکنم خدمت شما لیلیمای عزیز و همه شنوندای محترم برنامه روایت امروز.
تشکر، سپاس از شما. خب طوری که قبلا اشاره کردیم، این هفته روز جهانی فلسفه بود. در آغاز بفرمایید که چرا یونسکو روز را به نام روز جهانی فلسفه نامگذاری کرده و این روز چی اهمیتی در جهان است؟
بله، 18 نوامبر امسال روز جهانی فلسفه بود که دو روز پیشتر بود. بله. و در سال 2002 یونسکو تصمیم گرفت که یک روز در ماه نوامبر، یعنی در سال، روز جهانی فلسفه نام بگذاره. علت مسئله ای بود که توجه جوامع را به اهمیت فلسفه و حکمت جلب کنه. در واقع امروز ما در جامعه زندگی میکنیم که انسان ها با یک انکشاف همه جانبه در علم، در اخلاق، در مسائل تکنولوژی، در امور زندگی روبرو هستند. ولی چیزی که پشت سر همه اینها خوابیده است و در این انکشاف ها ممکن است که خود نشان نده و گم شده، یک اصلا انکشاف اندیشه یعنی چی؟ یا به تعبیر که خود یونسکو گفت، ای که همه به دنبال رفلکشن یا تعمل و فکر هستند، ولی خود فکر یعنی چی؟ ما قرار است که فکر کنیم تا به کجا برسیم و چه بکنیم و چگونه بیندیشیم. و خاصیت فلسفه ایست که به خود اندیشه میاندیشد، یعنی در حالی که علوم به ابجکت ها و موضوعات گوناگون میپردازه، فلسفه به خود علوم، به خود معرفت، به خود اندیشه، به خود پرسش و به خود نظر و به خود تئوری میپردازه. بنابراین یونسکو احساس کرد که نیاز داره یک روزی را در جهان اختصاص به این قضیه بده که در واقع خود اندیشیدن، خود پرسیدن، خود انتقاد کردن، خود تئوری دادن، خود نظر دادن، نه که چه طوری میدهیم، چه نظری میدهیم، خود پروسس تولید اندیشه و نظر مورد تعمل قرار بگیره. آدمی موجودی است که بدون تعمل و اندیشه نمیتونه زندگی کنه و به خاطر اندیشه خودش از موجودات دیگه جدا کرده. یک جنبه قصه است. جنبه دوم قضیه، علاوه بر پرسپکتیو ها و نگاه ها، کانسپت ها که در جنبه اول مطرح شده، و جنبه ولیو ها و ارزش ها، در حال برای جامعه بشری اصول و ارزش هایی مثل دموکراسی، مثل حقوق بشر، مثل انسان بودن، مثل انسان دوستی، مثل کمک، مثل اینها مهم است. از چیزهای مثل رنج، مثل خشونت، مثل آزار دادن، از این چیزها دمی گریزان است. و این مفاهیم قرنها بشر روی مفاهیم فکر کرده است. یونسکو فکر کرد که در واقع به این نتیجه رسید که تمدن های مختلف در قسمت حرف‌های گفتنی داره و کارهایی کرده و نیاز داره تمدن‌ها از همدیگر بیاموزند و همدیگر گفتگو کنند و در واقع این پروسس فهم خود از زندگی یک مقدار غنا ببخشه و شکوفایی ببخشه. و البته در کنار او مسئله این که خب توجه به علم و تکنولوژی و توجه به دستاوردهای امروز ممکن است انسان‌ها را از تعهد و التزام به فلسفه یک مقدار سست بسازد، ممکن است که مسائلی را که بشر امروز باهاش درگیر است اینها را در کانتکست اصلیش بررسی نکند، آگاهی عامه از مسائل بنیادین روز بروز کم شده میره و مردم به خاطر گرفتاری ها در واقع به اموری که دم دست است بیشتر میپردازن تا امور بنیادین. همه ی عوامل دست دست هم داد تا یونسکو یک روز رو به عنوان روز فلسفه نامگذاری کنه تا به مسائل بنیادین و سرنوشت ساز برای آدمی توجه صورت گیرد.
درست، بسیار عالی. دکتر صاحب اخلاق، اولتر از همه خوب باید سپاس مجدد از شما بکنیم به خاطر که همکنون مصروف یک سمینار یک سخنرانی هستین در ایالت تکساس و باز هم حاضر شدین تا در برنامه با ما و شنوندگان باشین. حال اگر اندکی در مورد اشتراکتان در این مجلس صحبت کنین، شما اکنون برای اشتراک و سخنرانی در مجلس سالانه اکادمی دین امریکا و تکساس رفتین. با عنوان عضو از این اکادمی کمی درباره مجلس، موقف اکادمی دین امریکا و موضوع سخنرانی خود معلومات را کنین.
خواهش میکنم. بله، ما اکنون تکساس هستم برای اجلاس سالانه اکادمی دین امریکا. اکادمی دین امریکا بزرگترین ارگانیزیشن جهانی در مسئله دینشناسی است که هر سال چند مجلس داره، ولی یک مجلسش حالا نام بین المللی نمیمانه، نام مجلس سالانه یا انوال میتینگ میمانه که ولی از سراسر جهان در اونجا اشتراک میکنن، از آسیا، از اروپا، از آفریقا و از خود جاهای مختلف آمریکا. حدود گاهی اوقات 10 تا 12 هزار نفر در این مجلس اشتراک میکنن. سال این مجلس در تکساس در سن انتونیو برگزار شده که از 20 امروز روز اولش تا 23 نوامبر جلسات برگزار میشه. در این 4 روز حدود 1000 ایونت برگزار میشه که شامل میتینگ ها، شامل ورکشاپ ها، شامل سخنرانی ها و برنامه های عمومی هست. تقریبا 130 ناشر اکادمیکی که در دنیا پیرامون دین کار میکنه اونجا شرکت میکنه، آثار خود به نمایش میگذاره، به نقد میگذاره، به بررسی میگذاره. سالهای قبل که پندمیک نبود گاهی اوقات تا 12000 نفر هم شرکت کننده میرسید، ولی امسال آخرین آماری ده که اعلان کردن 10000 نفر شرکت میکنه که در واقع باز هم خودش یک جمعیت زیادی است. و به طور همزمان صدها مجلس برگزار میشه، درامون موضوعات تخصصی دین بحث میشه. مثلا پنلی که ما در او صحبت میکنم درامون یک فیلسوف بسیار مهم آمریکایی است به نام ویلیام جیمز که پدر پرگماتیسم آمریکایی حساب میشه و او نظرات در رابطه با دین داره. دو پنل فقط بررسی آثار او و رابطش با به اصطلاح بقیه فیلسوفان و بقیه فرهنگ ها مورد بررسی قرار گرفته است که ما در اونجا به اصطلاح یک مقایسه میکنم بین ویلیام جیمز و ملا سجاد در رابطه با تجربه دینی که یک مفهوم در واقع دینی عرفانی هست مورد بررسی قرار میگیره. ولی همزمان گفتم گاه تا 100 مجلس برگزار میشه. هر پروفسور و محققی که به مسائل دینی علاقه داره در امو حوزه تخصصی خود در دنیای امروز بحث دین مثل همه بحث‌های دیگر بحث بسیار بسیار پروفشنال و تخصصی، یعنی کسی که پیرامون اسلام شناسد راحتی نمیتونه بگه من مسیحیت نشناسم یا یهودیت یا بودیسم یا ادیان هندی را یا ادیان ابتدایی آفریقا را یا چیزای دیگر. و بعد بحث بسیار پروفشنال است در حدی که کسی در باب اسلام هم میگه شد حتما در یک همچون کنفرانس نمیتونه ادعا کنه که من همه اسلام هم میفهمم. ممکن است اسلام اولیه را بحث بده، مورد بررسی قرار بده، ممکن است در عالم مدرن مورد بررسی قرار بده، ممکن است در قرون وسطا مورد بررسی قرار بده، کدام جنبش مورد بررسی قرار بده. یک بحث بسیار تکنیکی و پروفشنال تخصصی است که چنانکه گفته شد همه دینشناسان در او جمع میشه از ادیان مختلف و آخرین دستاوردهای شناختی و معرفتی خود برای در واقع هزار و درمیان مقداره و همه کسایی که گن برای گفتن دارد پیش و پیش حدود 10 ماه پیش باید مقالات خود روان کنه، کمیته ها بررسی میکنه و ببینه که واقعا کدام که نوعی برای جامعه دین شناس و دین پژوه داره یا نه. اگر مورد تایید قرار گرفت آن وقت دعوت میشه و فکر میکنم همین بده برای صحبت ما و شما تر اینجا کفایت میکنه.
بله، اول خو تبریک میگیم به شما این موفقیتتان را که در این اجلاس شرکت دارین و نظر به موقف اکادمیک شما و فعالیت های شما در امور فلسفی. و در ضمن اگر شنونده های عزیز ما خواسته باشند که از طریق مجازی این اجلاس مشاهده بکنن یا بشنون، امکاناتش وجود داره یا خیر؟
امکانش هست ولی فکر میکنم برای امسال دیر شده خاطر پیشتر باید رجستریشن شوه برایشون به اصطلاح کد خاطروان میشه اونا بتونه اشتراک کنه و معمولا هم کسایی که شرکت میکنه میتونه البته به عنوان فریلنس ریسرچر هم شرکت کنه ولی عموما از طریق یک اورگانایزیشن یا دانشگاهی یا به اصطلاح محل تحقیقی جایی باید ثبت نام کنه. ولی بله امکانش هست و برنامه که تقریبا چند ده هست در آمریکا وجود داره و اگر امسال ممکنه دیر شده باشه برای سال آینده میشه اصطلاح دوستانی رو در نظر بگیره. هر سال در همین نوامبر برگزار میشه.
آیا رساله ای هم از این سخنرانی ها به اشتراک گذاشته میشه با خوانندگان یا اینکه شما آگاهی نداره؟
قطعا کارای صورت میگیره ولی خود کنفرانس به عنوان نتیجه مقاله و سخنرانی ها چی داره منتشر نمی کنه چون گفتم تعدادش بسیار زیاد است و تخصصی است. مثلا من مقاله خود من پیش از اینکه بیام به کنفرانس یک از انجمن فلسفی آمریکا تماس گرفت با ما و گفته است که خب اخوان کار بسیار زیبایی ما میبینیم صورت گرفته و شما اگر بدید باز ما بعد از کنفرانس حال درستی میره توسط انجمن فلسفی آمریکا منتشر کنیم. بنابراین جدا جدا ولی خب چون ناشران اینجا میآیند به موضوعاتی که علاقه داره چون هر ناشر ولو دین پژوه به هر چیز علاقه نداره و کسی که به مثلا مسیحیت علاقه داره ممکنه به بودیسم علاقه نداشته باشه، هر دیش ممکنه است به تحقیقات یهودیت علاقه نداشته باشه اگر کارش تطبیقی نباشه. به خاطر این پروفشنالیسم یک مقداری کار با یک به اصطلاح چیز خاصی پیش میره، مکانیزم خاصی.
درست دکتر صاحب اخلاق، شما میدونین که فلسفه با استدلال سر و کار داره و دین بیشتر از استدلال اجتناب میکنه و شما که در دو قلمرو فلسفه و دین فعالیت اکادمی داشته و دارین و در دانشگاه های شرق امریکا درس هم میتین، آیا میشه فلسفه و دین را جمع کرد و یا این دو پدیده را مدغم ساخت؟
سوال بسیار خوبی را شما مطرح کردید، البته سوال بزرگی است و وقت مجال زیادی را میطلبه ولی پاسخ نهایی ما است که یک قاعده داره فیلسوفان مسلمان میگه که اقل شی اقل دلیل بر امکان شی وقوع. ای که سلام ما بگیم چیز امکان داره یا نداره کمترین دلیل همیست که ببینیم ای رخ داده و در تاریخ فرهنگ های مختلف رخ داده است. ما فیلسوفان داریم چه مسلمان چه یهودی چه مسیحی چه بودایی که هم فیلسوف بوده است هم دیندار. پس امکان داره که دین و فلسفه در واقع با هم جمع شود. ولی نکته مهمی که اینجا قابل اشاره است ایست که دینداری فیلسوف با دینداری بقیه مردم فرق نکنه و در واقع احتمالا سوال شما بیشتر توجه به دینداری توده ها و عوام هست.
بله.
قطعا با فلسفه خیلی میانه نداره همینطور که شما به خوبی پرسید. اساس دین سرسپردگی است و اساس فلسفه پرسش هست.
بله.
ولی اینا در واقع کف دین و کف دین هست، سقف دین و حد بالاتر از دین خودش مجال زیادی برای حیرت، برای پرسش، برای حتی درگیری وجودی با امر مقدس فراهم می‌سازد. و نکته آخری که من اینجا لازم می‌دانم فقط اشاره کنم است که در واقع دوگانگی دین و فلسفه یک یکی از اون دوگانگی هایی است که در جهان مدرن خیلی زیاد اوج گرفته است. ولی مثل همه دوگانگی های دیگر امروزه تا اندازه رنگ باخته است و مخصوصا در جامعه مثل جامعه آمریکا.
بله، یکی از پرسش های دیگه که مطرح هست است که برخی ها باور دارن که فلسفه مربوط به جامعه و نخبگان غربی میشه و در جامعه مثل افغانستان کارایی نداره. نظر شما در این مورد چیست؟
این هم سوال بسیار خوبی. بله، یک تصوری هست که میگن اصلا فلسفه متاع غربی ها هست و به جهان اسلام و مشخصا افغانستان که در جهان اسلام جزه کشورهای است که بیشتر همه رنج میبره و به هر حال خیلی ارتباط برقرار نمیکنه. ولی در واقع یک سطح از مطلب است، سطح عمیق‌تر از مطلبی است که فلسفه چیست. فلسفه یعنی که آدمی خودآگاه شود، نسبت به خودآگاهی پیدا کنه و چنان که پیشتر در بحث از یونسکو گفتیم به خود آگاهی در واقع یک تنبهی پیدا کنه و بفهمد که چه آگاهی هایی در او بر اساس تقلید است، بر اساس سنت است، بر اساس تکرار است، بر اساس رسم و رسوم است و چه آگاهی هایی بر اساس عقل انتقادی و عقل روشن و عقل خود بنیاد است. و در درجه بعد وقتی که آگاهی های خود را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت، نسبت به پیامد آگاهی خود مسئولیت پذیر باشد و او را در عمل خود هم مورد بروز قرار بده. و ما نمیتونیم بگیم که به حال یک چنین چیزی در جامعه افغانستان ضرورت ندارد. یعنی فکر نکنم کسی با این اون نگاه مخالف باشه که یکی از بزرگترین مشکلات ما در افغانستان همی است که ما انسان خداگاه، انسانی که از مسئله خانواده و فامیل و نمیفهم به صدا قوم و قبیله و منطقه و لسان و صاحبی و از این چیزا یک مسئله رهیده شده باشد. اتفاقی که مشکلات ما در جامعه است که همه ما در یک حدودی گرفتار همه چیزا هستیم و فلسفه به قول ابن سینا یک تعبیر خوبی داره با اون تمام کنم پاسخ به پرسش، میگه فلسفه مثل پوست انداختن مار است. همینطور که مار پوست نندازه تا پوست جدیدی پیدا کنه، فلسفه یعنی که هویت های اندک، هویت های خرد، هویت هایی که مار هم جدا میکنه، خدا نکرده نسبت به دیگر نفرت ایجاد میکنه، بدبینی ایجاد میکنه یا پیش فرض ایجاد میکنه و به اصطلاح تعصب ایجاد میکنه، اینها رو ازش جدا شدن و مقصد میکنه یک ضرورت جدی در جامعه ماست. اما این که چطور پیش برویم در جامعه ما با فلسفه یک سوال سهمگین دیگری است که مجال دیگری میطلبد.
بسیار جالب است. خب دکتر صاحب، شما در بیزلا شرق و غرب تدریس فلسفه کردین، در امکنون در دانشگاه ایالتی کاپن و دانشگاه مریموند فلسفه درس میتین و قبلا در ایران هم تدریس کردین فلسفه را. چی فرق تدریس فلسفه در امریکا و کشورهای کمتر پیشرفته داره؟
شاید اولین نکته که به ذهن برسد ایست که در جوامع ما گذشته دیگه فلسفه واقعا کم درس داده میشه، ولی همون جاهایی که درس هم میدن فلسفه بیشتر حفظیات هست، بیشتر قرآن کنار مانده میشه، ابو علی سینا یا ملا صدرا یا به اصطلاح کسی دیگه به جایش مقدس میشه. یعنی او ذهنیت مطلق انگاری، ذهنیتی که احساس میکنیم که باید ما نمیفهمیم و کسی میفهمد، در تدریس فلسفه گاهگاهی در جامعه ما هم وجود داره. ولی در جامعه غربی یک چنین حالت نیست. از اون روز اولی که ما افلاطون درس میدیم یا به اصطلاح بیشتر از سقراط یا بعدش تا میرسیم به اصطلاح حتی به همین ویلیام جیمز، محصل در صنف احساس نمیکنه که او یه غول فکری است که ما در مقابل از او چی هست ناچید هستم و نمیفهمم و باید به اصطلاح اگر چیزی مبهم است مشکل من نه مشکل چیز. لذا از اول باید نوع خود باوری وارد بحث میشه. و نکته دوم است که در واقع یک نوع نگاه تاریخی در فلسفه در غرب خیلی اهمیت داره که متاسفانه در دپارتمان های فلسفه ما مخصوصا فلسفه جاهای سنتی تا اندازه مورد اقفال قرار میگیره. یک کسی ممکن است که شفای ابن سینا را خوب بخونه یا اشارات خوب بخونه یا حتی حکمت متعالیه را خوب بخونه، ولی از تاریخ فلسفه و تحول فلسفه که تا تحول ذهن آدمی است و نشان دهنده تحول پرسش های آدمی است و چگونه آدمی دنبال پاسخ به پرسش ها رفته. از اینا همه کفلت میشه و اینا بیشتر به حفظ و تکرار فلسفه می انجامه. نکات دیگری هم هست که من فکر میکنم شاید دیگه وقت نشه و باز یک وقت دیگری صحبت کنیم.
بسیار خوب. خب البته فلسفه برای یک تعداد یا عناصری که وارد هستن یا علاقه مند به فلسفه هستن و مطالعه علم میپردازن، اما آیا فلسفه را چطور میتوان عامه ساخت و برای عموم ساخت؟ امکانش هست؟
این یکی از اون سوالات اساسی است که در صحبت اول مازیونسکو هم مثلا شد که او هم یکی تلاش هایش این است که فلسفه را به سطح عموم بیاره.
بله.
نکته اولی که اینجا مهم است هم است که خوب هر حال این تصور وجود داره که نگه خب فلسفه بحث های انتظایی و ممکن است عوامانه هم بگوید خیال باخی ها و خودپراکنی هاییست که هیچ توافقی بر اون وجود نداره و چرا ما عمر خدا و وقت خدا به چه را سایه کنیم. پاسخی که داده میشه یک حرف قشنگی داره همه ویلیام جیمز به اصطلاح پدران پرگماتیزم آمریکایی میگوید که فلسفه با ذات آدمی پیوند خورده است. در واقع وقتی شما به فلسفه بیتوجه میکنید، به پرسش های اساسی آدمی بیتوجه میکنید، اون میگوید ببینید برای که نشان بدهد که آدمی چطور فرق نمیکند در هر سطحی با فلسفه نسبتی داره و با ذاتش پیوند خورده، یا شما میبینید که گاه اوقات بحث های جدی که میشود از معنای زندگی، از نمیخوام به اصطلاح معنای شجاعت، معنای احساس گناه کردن، یا یک آدمی موجودی است زمانمند، آیا مرد معنایش چی هست، به هر حال اینها چیزهای اساسی فلسفه است. یا شما ببینید حتی انسان هایی که از اینا سر در نمیارن یا با هم اختلاف دارن، باز هم خوش دارن که درباره همین موضوع بشنون و با هم گپ بزنن. یعنی یک نوع لذت معنوی در فلسفه هست که با همون ذات آدمی پیوند خورده است.
درست.
و در جوامع غربی کارهای صورت گرفته است. یکی از نمونه‌های بسیار بارزش که به زبان فارسی هم ترجمه شد به اصطلاح کتابش کاری که در تلویزیون بی بی سی چند دهه پیش انجام داد با یک فیلسوف بزرگ به نام بریان مگی که از او خواست تا بیاید فلسفه را به زبان عمومی بیان کنه و او درس‌های را مطرح کرد. و امروزه در جوامع غربی بیشتر در خدمت کار میشه، نه تنها و اصطلاح کسانی هستن که اصلا تخصصشان فلسفه را به زبان عمومی بیان کردن است، که حتی در یک شاخه بسیار در حال رشدی به نام وجود پیدا کرده و رشد نیاز به نام فلسفه برای اطفال. یعنی در واقع یک کاری کنیم که طفلها هم همه زود تحت تاثیر آن چیزی که به اونها گفته می شود نروند، تفکر انتقادی پیدا کنند. و اینها راههایی است که برای عمومی ساختن فلسفه به کار میبرند و شایع هست.
بله. خب دکتر صاحب، پرسش های زیاده باقی مانده و وقتم کم است. من پرسش های اساسی رو مطرح میکنم و اگر وقت باقی ماند باز به بقیه سوال ها رو هم با شما مطرح خواهد کردیم. شما کارهای زیاده درباره فلسفه تطبیقی انجام دادین. هدف و فایده فلسفه مقایسوی یا تطبیقی چی است؟
هدف اصلی این است که در دنیای امروز که در واقع گلوبالیزیشن بسیار نقش بازی میکنه، نشان داده که فرهنگ های مختلف و تمدن های مختلف در این شکل گیری دنیای امروز نقش داشته است و بتوان از تجربه های معرفتی گوناگون استفاده کرد، و از سوی دیگر از یک نوع اروپا محوری و نژادگرایی فکری دوری شود. چون حالا وارد تاریخ قضیه شما فرمودید وقت نیست نمیشه، ولی تا هنوز تصور میشد که اصلا فلسفه یک متاع غربی است، ولی همین الان یک ترندی است در همین آمریکا در آکادمی در انجمن فلسفی آمریکا که باید فلسفه اسلامی هم به عنوان بخشی از فلسفه در تاریخ در دپارتمان های فلسفه تدریس شود، یعنی که به تلاش دیگران هم نگاه شود و میفهمیم که نوع نگاه جهانی را تغییر خواهد داد.
درست. خب در وضعیت امروز افغانستان مطالعه و تدریس مضامین فلسفی چی فایده میتونه داشته باشه به نظر شما؟
پیشتر هم ما اشاره کردیم، اولین مسئله خب به هر حال یک جامعه پیشرفته، یک جامعه خودکفا یا به تعبیر دیگر جامعه مترقی وجود نخواهد آمد مگر اینکه افراد به اصطلاح آگاه به وجود بیاید. ما به اوقات یادنامه پرسوانا میگم که در این 20 سال سوژه خود باور و سوژه که اراده خودی داشته باشه در افغانستان تولید نشد و همین علت سقوط بود. ایگه که به اصطلاح در افغانستان نسل ما نیاز داره به که خودشان فکر خود مورد ارزیابی قرار بده، خودشان بفهمند که چرا دنبال یک مکتب، مهم نیست که مکتب دینی یا غیر دینی است. ما در جامعه متاسفانه زندگی میکنیم که دینداری و بیدینی ما تقلیدی است و بر اساس در واقع جریان باد و جریان غالب در جهان است و اگر جامعه با این وضع زندگی کند هیچگاه به حال نمیتواند بر پای خود بایستد. لذا فلسفه فرصتی است برای خوداندیشی، فرصتی است برای ذهن انتقادی. یک نکته دیگری که من اینجا علاقه دارم بیفزایم است که ما کلمه انتقادی رو زیاد شنیدیم. یکی از بدفهمی ها هم در جامعه ما همین است که انتقادی مساوی شده است با نقد گرفتن و خراب کردن و تفکری رو برباد دادن، و حالی که خود بسیار کریتیکال از کریتریان یونانی گرفته میشه که انتقادی اینجا در واقع معنای معیاری است. منتقد هنری کسی نیست که فیلم یا یک کار هنری رو خراب میکنه، بلکه کسی است که او رو با معیارها مورد ارزیابی قرار میده. پس ما نیاز داریم به جامعه که معیارهای فکر خود پیدا کنه. جامعه ما به معیارهای فکر خود دست نیافته بود و به اصطلاح فلسفه در این قسمت میتواند بسیار کمک کنه. خود باوری چیز دیگری است که در جامعه افغانستان از دست رفته و فلسفه در این قسمت میتواند کمک کنه. و برای که فقط نشان بدم که بحث یک صرف گپ نیست، در عمل همین یکونیم دو سال اخیری که بحث پندمی که کرونا هست، مثلا ما در صنفای خودمون بحث رو مطرح میکنیم که فلسفه چطور در پندمی کمک میکنه، مخصوصا فلسفه رواقی که چطور جوانان بتونه در این وضعیت بر حال بر فاصله ها، بری ترس، بری اتفاقاتی که رخ داده است غلبه پیدا کنه. پس فلسفه میتواند در جامعه افغانستان به مردم ما کمک کند تا اینکه ان شاء الله در حد خود به سمت یک آینده بهتری حرکت کنند.
بسیار عالی. خب اگر فشرده صحبت بکنیم، صرف دو دقیقه وقت داریم. شما یک مقاله تحلیلی در مجله معتبر هافینگتون پست درباره فواید مطالعه و آشنایی با فلسفه اسلامی منتشر کرده بودین. میتونین نکات مهم را برای شنوندگان عزیز در این نوشتهتان بیان بکنیم؟
چرا که نه؟ بله. حالا چیز مهمی که به ذهن من است، چهار نکته بود. یک نکته همی است که خب برحال فلسفه یکی از بهترین وسیله هاییست که گفتگوی ماها را با دیگران ممکن میسازه. بحث دیگری یک بحث بسیار جدی در دنیای امروز است، چون در قدیم که بود هر در امون خانه خود در شهر خود بود غریبه را کم میدید، ولی بله. دنیای امروز اصطلاح موجب شده که دیگری، ارزش های دیگری، نه سبک زندگی دیگری، بودن دیگری، منافع دیگری، همه برای آدمی پرسش شده. فلسفه به ما کمک میکنه که در مثلا افغانستانی که از هر لحاظ نیازمند است، جامعه اسلامی که متاسفانه جامعه امروزه کمتر جامعه اسلامیه، توسعه و انکشاف یافته داریم، فلسفه در مواجهه با دیگری کمک میکنه. دومین مسئله این بود که مواجهه اسلام و غرب ما اونجا مورد بررسی قرار داده بودم و این که خواهیم بوده از بحث اصلی در جوامع اسلامی بحث غرب است. خواستم بگم که بیاییم برگردیم از تجربه 1000 سال پیشتر در قرن 4 اسلامی، در قرن 3
بله.
اسلامی.
دکتر سب وقت بله. ما متاسفانه که ناگزیر هستیم با شما خداحافظی کنیم. سپاسگزار هستیم مجددن از حضور شما دکتر سب سید حسن شما. اخلاق فیلسوف گفتگو، سپاس از حضور و همکاری صمیمانه شما. ممنون شما. شنوندگان عزیز، برنامه این ساعت در همینجا خاتمه یافت. برنامه بعدی صدای شماست.